کارشناس این کار هستم.
لباس بازیگرها در فرش قرمز سینماها یکی دو روزیه که باز جنجال برانگیز و خبرساز.
اولا خودم یه تشکر بکنم از طراح سیمرغ، امسال دوباره شد سیمرغ پارسالی برای سرویس شکلات خوری خوب بود.
چی میشه که تا یه جشنواره میشه همه میشن طلبکاری مردم مظلوم و بیچاره و پابرهنه؟ شما که رژه ثروت و تجمل و اشرافیگری و لباس فکر نمی کنید مردم بیچاره گوش تو خونه شون پیدا نمیشن؟
اصلا آقا منم که شاکیم، به من دور شده، این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلب نمیدم.
اولا اینکه از سوال کننده متاسفم، به خاطر اینکه حتما سینما رو نمیشناسن به خاطر رسانه شون.
حقیقت ما فیلمسازی خیلی سخته، خیلی مخصوصا طنز. خب در رو محکم میبندی، اتحادیه در سازان و مسلمان میبندم وزارت ارشاد تحصیل میکنم، در رو محکم بزنم.
من چیزی واسه باختنم این مشکل نه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم، من سری جوش میارم، نمیتونم صحبت.
ولی سعی کردیم که ریتم و تمپوی فیلم به گونه‌ای باشه که بود.
تو مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد.
اینجای تصدقه کی میخوای آخر قصر همیشه خرابش کنی؟
بابا به پیر به پیغمبر من اومدونم به تیه همشری دوتو کلمه حرف بزنم، همین این کلمه سمیه که باید بدن.
میتونم ممنون ببخشید، من یه ذره چون اولین بار بود فیلمو با شما دیدم یکم نمازه ببخشید.
اما بریم به آن سوی جشنواره و سرکار خانم دنیا همامی عزیز.
از نشست خبری تا سالن‌های اکران، از حواشی جشنواره تا ناشنیده‌های بازیگران، از سینما ملت تا سینماهای مردمی، آن سوی جشنواره.
سلام خانم همامی.
سلام، شب شما خیلی، خسته نباشید.
ممنونم. شروع کنیم چون میدونم که مفصل و پروپیمون شما صحبت داری امشب.
بله، ما دیشب یک نشست جنجالی دیگری داشتیم برای فیلم شین از شهاب حسینی و کارگردانی میثم کزازی،
در بخش خارج
از مسابقه. و عجیب بود که مسابقه روال معمول این فیلم نشست خبری داشت، چون اصلا فیلمی که خارج از مسابقه است نباید نشست خبری داشته باشه. گفته میشه شهاب حسینی خودش درخواست این نشست رو داشته، حالا باید ببینیم برای فیلم عنکبوت که امروز هم خارج از مسابقه است این اتفاق خواهد افتاد یا نه. اولین حاشیه‌ای که پیش اومد این بود که طرفداران شهاب حسینی در پردیس ملت خیلی تعداد زیادی حاضر شده بودن و گویا برای فکر می‌کنم 6 روز پیش که تولد آقای حسینی بود رو می‌خواستن که جشن بگیرن. همینطور یک سری مهمون‌هایی که خود آقای حسینی تو نشست گفتن خبر ندارن و خودشون دعوت نکردن، ولی خب یک فضای اتفاق افتاده بود که جمعیت زیادی در پردیس ملت همراه اهالی رسانه بود.
خیلی شلوغ، شب شلوغ جشنواره فیلم فجر.
نکته‌ای که در میشه گفتش که نشست خبری این فیلم اتفاق افتاد این بود که دوباره یک عصبیت دیگری دیدیم از یک هنرمند که من جایی به ایشون حق میدم و جایی هم احساس میکنم حق از آن اهالی رسانه است. از چند حیث میشه بررسی کرد این موضوع رو. یه اتفاقی که مونجا جان داره میفته این هستش که یه سری ویدیوهایی از نشستای خبری داره هر شب وایرال میشه و پخش میشه در فضای مجازی از حاشیه های گفته هایی که در نشست اتفاق افتاده. این اتفاق خیلی بدیه، اینکه ما چند نفر، شاید 3 یا 4 نفر از اهالی رسانه و خبرنگارهایی باشن که رسانه‌های خیلی میشه گفت مهم و بزرگی رو هم مشغول به کار نیستن درش، اما سوالاتی میپرسن که سوالات عجیب و غریبیه و شأن طایفه خبرنگاری رو زیر سوال میبره. و متاسفم که آدم دوست نداره بخواد بگه مش نمونه خرواره، اما این اتفاق میفته و نتیجهش همین میشه که یک سوالاتی پرسیده میشه که هنرمندان وقتی میخوان پاسخ بدن تمام اهالی رسانه رو زیر سوال میبرن.
مثلا که خانم خمومی هدف صرفا جنجاله، یعنی اصلا اومدیم که یه کاری بکنیم که دیده بشه.
بله، چون فرض کنید شما سوالی میپرسید، مثلا ممکن است کم اطلاعاتی شما و عمق کم اطلاعات شما باشه، این سوال پرسیده میشه دیگه نیاز نیست شما بلند شین که چهرهتون هم دیده بشه یا فریادی بزنید که مثلا همه گوشی‌های موبایل به سمت شما دوربینش گرفته بشه. این نشون میده که شما اومدید که جنجال درست کنید. دقیقاً حرف شما درسته. و ما دیشب سوالی مثلا پرسیده شد که آقای حسینی شما چرا اعتقاداتتون رو در یک فستیوال بین المللی مطرح نکردید؟ شهاب حسینی واقعا بازیگری هستش که سالهاست اعتقاداتش بر عموم مردم روشنه. ایشون برای امام حسین شعر خوندن، ایشون توی سریال‌های ارزشی بازی کردن، بارها با صدای بلند اعلام کردن اعتقاداتشون رو و خیلی هم خوب. اما خب وقتی این سوال پرسیده میشه دقیقاً به همون نکته میرسیم که هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد و من میخوام از همکاران خودم دفاع کنم و بگم که کاش که اهالی هنر و هنرمندان اینطور فکر نکنن که اگه یک دو نفر سه نفر سوالاتی میپرسن یعنی همه ما در واقع زیر علامت سوال کم اطلاعاتی و کم دانشی هستیم. و البته از هنرمندانم این خواسته رو دارم که وقتی چهره جماعت صحبت نمیکنه با اهالی مطبوعات یک سری پاسخهایی گرفته نشده باقی میمونه. همین میشه که مثلا خانم ایکس میاد یا آقای ایگرگ میاد توی نشست سوالات میپرسه که فارغ از فیلمه، خب چون جای دیگری نداره که از اینها سوال بپرسه. اگه این تعامل بیشتر بشه ناخودآگاه سوالهای بی ربط هم کمتر میشه.
حالا این نکته مصاحبه با هنرمندان و اتفاقی که امسال در جشنواره افتاده رو حتما من فردا با آقای نجفی که در واقع در شب آخر مهمون ما هستن مطرح میکنم، به خاطر اینکه خیلی نکته‌ای که دوستان ما در اهالی رسانه هم گله دارن دیگه. بله. قرار هست مصاحبه بکنن و نمیتونن. بله. و تنها فرصت موجود. بله. نشستای پرسش پاسخ
مثلا آقای حاتمی کیا رو ما هیچ جا نمیتونیم پیدا کنیم. حالا آقای حسینی مقدار واقعا اهالی رسانه رو بیشتر هواشون رو دارن، اما واقعا ابراهیم حاتمی کیا، باران کوثر، اینا رو نمیشه پیدا کرد. و امروز یک توییتی یکی از بچهای رسانه آیدا مصباحی عزیز گوشروب نوشته بود که کاشکی همراه کارت جشنواره یه ورق پوکساید آرام بخش هم میدادن.
همه از جنگل،
یعنی علاوه بر اینکه فیلم ها خشونت زیاد داره، نشستا هم رو وحشت ایجاد میکنه، ژانرش وحشت.
آقای گلمکانی که یادداشت گذاشته بودن تاکید کرده بودن که تو رو خدا دیگه برگزار نکنی. یه فاصله بگیریم. بله. برگردیم یه بخش از همین نشست رو میخواییم بشنویم.
چه عالی.
بله، صحبتهای آقای حسینی رو ابتدا بشنویم، برمیگردیم و ادامه میدیم آن سوی جشنواره رو.
جشنواره فجر، حضور در جشنواره فجر برای من در بخش خارج از مسابقه هیچ امتیاز ویژه‌ای نیست. 4 سال من فیلمام در جشنواره مثلا حضور نداشتم اساسا، پس من دینی به این جشنواره ندارم که بخوام از یک جشنواره دفاع بکنم. من از چیز دیگه‌ای دارم دفاع میکنم، از وحدت بین مردم دارم دفاع میکنم، از جدا نکردن طیف‌های مختلف. هر چقدر که تلاش میشه این روزها که این تفرقه افکنده بشه، من سعی میکنم از جلوگیری از این موضوع دفاع بکنم. جشنواره فیلم فجر مثل هر فستیوال دیگه در این دنیا یک امکانه. من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلم هایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو اصطلاحا نصر امامزاده میکنه. بی‌انصافیه. این بی‌انصافیه که انقدر آدم خودخواه باشه که به نوعی حرف بزنه که ملاحظه هیچ کس دیگه رو نتوش نکنه، ضرر رو با ضرر دیگه جبران نمی کنن، خسارت رو با خسارت سنگین‌تری سعی نمی کنن جبران بکنن.
بخشی از صحبت‌های جناب آقای شهاب حسینی رو شنیدید در نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی شین که در بخش خارج از مسابقه دیشب ساعت 22 اکران شد. البته آقای حسینی به نظرم در واقع نشست خیلی نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی شین نبود و نشست پرسش و پاسخ از شخص شهاب حسینی بود.
بله دقیقاً. من یه جای دلم برای عوامل سوخت، گفتم بعد خدا اومدم ولی هیچ صحبتی نکردن، صحبت خاصی نکردن، همه چی تحت در واقع شعاع آقای حسینی بود. بعدش هم خیلی با حوصله، با اینکه نشست پر هیجان و خاصی داشتن، با طرفداراشون با حوصله وایسادن. فکر میکنم اونطوری که من از بچهای خبرنگار شدم تا 1:30 شب داشتن عکس میگرفتن دم پردیس ملت.
از این حیث خیلی شهاب حسینی مردمیه و سعی میکنه که طرفدارانش رو در واقع همیشه حفظ بکنه.
امشب هم فیلم خارج از مسابقه مون فیلم عنکبوت هستش که با بازی ساره بیات و محسن تنابنده. فیلمیه که میگن یک موضوع خیلی ملتهب و حساسی داره، لوش ندیم اگه فردا حالا تمایلی شد صحبت کنیم در رابطه باهاش. ما امروز فیلم در واقع در سانس حساسمون فیلم خون شده آقای مسعود کیمیایی رو داشتیم که فیلمی بود که واقعا از قبل از جشنواره همه منتظر اومدن آقای کیمیایی بودیم، اما خب این اتفاق رخ نداد و خب شاید از این حس اتفاق تلخی بود. از اینجاست که ما دوست داشتیم چون ایشون کم فیلم میسازن و هر بار هی احساس میکنیم نکنه دیگه حوصله نکنن و دیگه فیلم نسازن و این فیلم آخرشون باشه، دوست داریم که این تعامل رو با ایشون داشته باشیم. اما قبل از جشنواره گفتن به لحاظ حال بد روحی که دارن به جشنواره نخواهند اومد و فیلمشون رو نخواهند داد. یک نکته‌ای که درست فهمیده نشد این بود که آقای کیمیایی عنوان کردن که حال و حوصله ندارن، عنوان نکردن، تحریم کردن جشنواره رو. منتها شهاب حسینی هم دیروز بهش اشاره کرد که صحبت توندی هم راجع به هر حال یکی از کارگردان پیشکسوتمون که آقای کیمیایی باشن کردن، اینکه کار اشتباهی کردن. آقای کیمیایی تحریم نکردن و این صحبت اشتباه جا افتاد و ایشون علاوه بر این، حالا از اطرافیان نزدیکشون شنیدیم که چون داریوش مهرجویی نبوده خب خیلی دل و دماغ این که هم نسل خودش هم نبوده به جشنواره نیامده، برای همین نیامده و خب نشستش هم طبیعتا برگزار نشد.
البته شنیدم آقای نوروز بیگی خودشون یه صحبتایی رو داشتن پس از فیلم با خبرنگار.
بله بله، اما خب نشست رسمیشون برگزار نشد به دلیل اینکه کارگردان حضور نداشته. فیلم فکر میکنم که حالا نمیدونم شما چه با من هم عقیده ای، اما به لحاظ میشه گفت هم فرمالیستی هم تکنیکی از دو سه فیلم قبل تر، نه نسبت به کارنامه قطور آقای کیمیایی، به نسبت دو سه فیلم قبل تر فیلم داستانگوتر، فیلمنامه پرپیمونتری داشت و واقعا بازی سعید آقاخانی بازی ویژه‌ای بود. هرچند نسرین مقانلو هم در بعضی از صحنه‌ها بازی خاصی از خودش ارائه داد و قابل توجه بود، اما سعید آقاخانی واقعا از این تیم بازیگری خودش رو کنار کشته بود و خیلی شدت بازیش میشه گفت سطحش بالاتر بود. و اینکه بعد از چند سال پولاد کیمیایی رو آقای کیمیایی استفاده نکرده بودن پسرشون رو در فیلم و کاراکتر رضا سرچشمه هم نداشتیم، یعنی کاراکتری با عنوان رضا نداشتیم در فیلم که معمولا در فیلم های آقای کیمیایی تکرار میشه.
این اولین فیلم آقای کیمیایی در سالهای اخیره که پولاد درش بازی نمیکنه، تو این چند تا، یعنی از قاتل بله. اهلی، قبلش متروپول، پیشترش محاکمه در خیابان و غیره،
کنارشون بودن پشت صحنه.
بله بله، ولی بازی نه
بازی نکردن نه. و خب همین میشه گفتش که نوید این رو میده که آقای کیمیایی میخواستن توی این فیلم متفاوت عمل کنن و حالا ماها که شاید این مقداری طرفداری ایشون رو داشته باشیم، اما کسانی که طرفداری هم ندارن این فیلم رو بعدشون نیامد، نگفتن فیلم عالیه ولی بعدشون هم نیامد.
بله، عرض کردم من توی بخش نقد هم که باید در مختصات سینمای خود کیمیایی سنجید فیلم هاش رو، یعنی نمیشه خیلی تحلیلی الان از دقیقا. نوع فیلم نامه و نوع کارگردانی و نوع بازی
فیلم رو با کارگردان و خب نکته ای که هستش اینه که کسانی مثل مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و کارگردانی با این سن و سال، از اونجایی که یک کمپانی، یک سرمایه‌گذار امن و مطمئن وجود نداره که همیشه همراه اینها باشه، شاید به خاطر همین که فیلماشون به نسبت فیلمای ضعیف‌تری میشه. چون اگه ما بخوایم مثلا تو هالیوود نگاه کنیم، مثلا مارتین اسکورسیزی همین امسال یکی از فیلمای مهم در واقع سینما رو داره و خب نامزد اسکار هم هست، مرد ایلندی و کارگردانای دیگه، ایستوود، تارانتینو و غیره، همه اینا با همین سن و سال هستن اما دارن درخشان اثر میسازن. پس میشه گفت اینها ذهنیتشون و اینها سینماشون تموم نشده، بلکه دغدغه میشه گفت که سرمایه‌گذاریه که تاثیر میذاره.
خیلی ممنونم خانم حامی، لطف کردین، خبرهای جشنواره و آنچه که در جشنواره میگذره رو شنیدیم. این بعد بگم که یک قدم مانده به آخر از برنامه ما هست و ما فردا شب به ایستگاه پایانی همراهی با شما میرسیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 از همینجا پردیس سینمایی ملت، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5، شب خوش، خداحافظ.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با بخش سوم برنامه ها همراه هستید تا ساعت 6 بامداد. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه رواق تماشا باشید.
رواق تماشا.
بیا و دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگه است. همیشه چشم راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون مست میشی. یه روزی میرسه با گریه شوق، تو هم با آسمون هم دست میشی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، شبتون به میل و بهشت و به عشق، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات و حوادث حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمون. آنچه در برنامه امشب رواق تماشا شنیدنی میشه، موضوع ثبت جهانی صنایع دستی و تأثیر اون بر گسترش تولید و مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه میزبانی میکنیم از 3 تن از عالی مقامان و متخصصان خبرگان این عرصه، و امید که آنچه به واسطه نقد عادلانه، منصفانه و موشکافانه این دوستان به شما عرضه میشه، مبحثی جدید باشه برای کاویدن و جستن و یافتن آنچه که در حوزه صنایع دستی میتونه برای ما هم مفید باشه. خب اجازه میخوام که یکان یکان دوستان رو و عزیزان عالی مقام رو خدمت شما نازنینان شنونده معرفی بکنم. با افتخار میزبانی میکنیم از عالی مقامان سرکار خانم ویدا توحدی، مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. شبتون بخیر باشه، خوش آمدید.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عالی قدر.
مهمانی دو عزیز. دو دیگر عزیز میهمان ما سرکار جناب آقای شاهرخ پوری، از هنرمندان خوب صنایع دستی، از خلاقان در این عرصه و از عزیزانی که دستی گرم بر حوزه تولید صنایع دستی کشورمون دارن. شبتون به عشق، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی داشته
باشیم
و مورد توجه شنوندگان عزیزمون قرار گرفت.
بسیار سپاسگزارم. و سومین عزیز مهمانمون که خودش البته که نقش صاحب خانه و میشه گفتش که یکی از کارشناسان همیشه همراه برنامه رواق تماشاست، جناب آقای علی بادام برجاه، مدیر عامل شرکت آذرباف، عضو مرکز ملی فرش ایران، مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران و کسی که چیزی بیش از دو دهه است که در این عرصه، یعنی عرصه فرش دستباف ایران، سابقه درخشان داره. شبتون به عشق، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام و درود بر شما، منت میذارید بر من،
دعوت
میکنید، انشالله بتونیم از این رهگذر این صحبت و گفتگو نتیجه خوبی انشالله.
امید. مقدمه کوتاهی عرض کنم، بحث رو با میهمانان آغاز میکنیم. حوالی 3 سال پیش مفهومی به نام پروژه جهانی شدن شهرها و روستاهای کشورمون در عرصه صنایع دستی با معرفی شهر اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی آغاز شد. امروز که دارم با شما در شامگاه 20 بهمن ماه 98 صحبت میکنم، 14 شهر و روستای کشورمون در حقیقت در حوزه‌های مختلف صنایع دستی پیشوند جهانی رو دارن با خودشون یدک میکشن. در کنار اصفهان که عرض کردم شهر صنایع دستی ما، شهر جهانی صنایع دستی، تبریز رو به عنوان شهر جهانی فرش داریم، مشهد رو شهر جهانی گوهرسنگ، آباده رو شهر جهانی منبت، میبد رو شهر جهانی زیلوبافی، کلپورگان رو روستای عمیق باستانی و سنتیمون رو روستای جهانی صفا، لالجین آشنای بسیاری از کسانی که در مسیر همدان رفت آمد میکنن، شهر جهانی سفال، مریوان شهر جهانی کلاش، سیرجان شهر جهانی گلیم و و و و و و. خب در نگاه اول بی تردید این قضیه باعث فخر، غرور و افتخاره، چرا که ما امروز میراثدار هنر، فرهنگ و سنتی هستیم که عقبه 6000 ساله در عرصه فرهنگ مکتوب و بیش از 25 هزار سال در عرصه صنایع دستی داره. این فقط بخشی از افتخار کشورمون ایران هست با عقبه سترگ فرهنگیش. آنچه که امروز مد نظر داره قرار میگیره وقتی که ما داریم مفهومی به نام صنایع دستی و شهرهای جهانی رو معرفی میکنیم، این است که آیا ما نگاهمون رو به بازارهای جهانی تونستیم معطوف بکنیم یا فقط صفت جهانی رو برای شهرها و روستاهامون داریم؟ زیرساختامون در چه سطحی هستن؟ کسانی که این عرصه رو دارند حمایت میکنن، یعنی تولید کنندگان رو، چگونه از تولید کنندگانمون در شهرها و روستا داریم حمایت میکنیم؟ و و و مسائلی از این دست که به واسطه رواق تماشا بناست تا تمامی این چالش ها رو یا حداقل بخشی از اون رو به بحث بگذاریم. با اجازه هر دو بزرگوار آقایان پوری و بادام برجاه، بحث رو با سرکار خانم توحدی آغاز میکنیم. خانم توحدی، شاید سوال نخست من سوال شیرینی از زاویه دید شما به عنوان یکی از افرادی که از بدنه دولت و وزارت داره میاد به عنوان مشاور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دلنشین نباشه، اما چقدر از این اتفاقاتی که در حوزه جهانی شدن داره میفته برای حفظ رکورد آمارهای مدیران ماست؟
البته من باید یک کوچولو صحبت‌های قبل شما رو تصحیح کنم.
بفرمایید، هر آنچه که هست.
بله، بحث ثبت شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی که از طریق شورای جهانی صنایع دستی اتفاق میفته یک اتفاق 5 سال است. از سال 94 آغاز شده و به سال 98 در واقع تا کنون
و اصفهان هم سال 94 مزین شد به این قضیه. خبری که مقدمه که عرض کردم از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بود دوستان عزیز، ولی قطعا خبت خودم رو میپذیرم، عذرخواهی میکنم. میفرمایید.
البته هیچ تردیدی نیست که بعضی موقعا توی تاریخ اشتباهاتی
بله،
میشه
بله.
ولی خب این فرایند
5 سال
ثبت 14 شهر و روستای کشور عزیزمون یک فرایند 5 ساله رو
بله.
خودش اختصاص میده و همونطور که شما گفتی مایه غرور و افتخار نه تنها من که به عنوان کسی که نقش خیلی کوچکی داشته و نه تنها معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، بلکه صنعتگرانی که اگر خودتون پای صحبتاشون بشینین با غرور از این که منطقشون به شکلی با عنوانی ثبت شده و به عنوان یک هویت در
بله،
اون
بله.
رشته معروف شده و به جهانیان معرفی شده باعث افتخارشون هست. و خوشبختانه امسال هم که همونطور که در جریان هستید علی رغم تمام پافشاری هایی که شورای جهانی صنایع دستی کرد که به نوعی در تمام دنیا حداکثر سالانه میتونن دو شهر رو به عنوان کاندید به شورا معرفی کنند، ما با توجه به شور و شوقی که در خود هنرمندان و صنعتکاران مناطق مختلف دیدیم و از اینکه تنوع بالای صنایع دستی کشورمون اجازه رو میداد که ما بتونیم همزمان 4 پرونده رو به شورای جهانی صنایع دستی ارسال کنیم، این موفقیت واقعا بزرگی هست. من خودم رو خیلی از بدنه دولت میدونم از یک لحاظ، ولی خودم هم صنعتگر هستم.
بله صحبتش بود پیش از شروع برنامه.
بخوام واقعا از این منظر هم به قصه نگاه کنم، احساس میکنم که این شور و شعفی که بین هنرمندان و صنعتگران این مناطق هست واقعا مثال زدنی است.
بسیار سپاسگزارم. هنوز پاسخ سوالامو نگرفتم ولی قطعا این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد. جناب آقای پوری نازنین، با شما هم افتخار داشتم پیش از آغاز برنامه گپ و گفتی داشته باشیم. فارغ از این مسئله که بی تردید باز هم تاکید میکنم که باعث افتخار هست، مفهوم جهانی شدن برای هنرمندان این عرصه، شما به عنوان یکی از هنرمندان صنایع دستی چه تأثیری توی کارتون داشت؟ آیا باعث رونق گرفتن کارتون شده؟
مشکل اصلی هنرمندا تولید نیست، فروش اون هست.
بله
ببینید، بله باعث افتخار هست، ولی آیا این افتخار باعث میشه که ما بتونیم محصولاتمونو بفروشیم و بیشتر تولید کنیم؟ این مهمه برای ما. من نمیدونم تو بدنه سازمان چی میگذره و با سیاستاش
وزارت خونه فعلی.
من تولید کننده هستم.
بله.
و تخصصم نوآوری در صنایع دستیه.
درسته.
و تکنیک های صنایع دستی هست. ولی اینو میدونم که هر کاری که برای روند فروش صنایع دستی انجام بگیره خیلی کار خوبیه. چون فقط هنر نیست، هنر صنعت این رشته. و ما نیاز به این داریم که محصولاتمون رو بفروشیم و دوباره تولید کنیم و این چرخه ادامه
می‌تردی. درست.
من الان میخوام سوال کنم ببینم که این جهانی شدن، منم سوال منم،
خواهش میکنم،
این جهانی شدن آیا تو روند فروش محصولات ما تأثیری داشته؟ آیا تو صادرات تأثیری داشته؟ و اگر مانعی هست برای صادرات چی میتونه باشه؟ پس این جهانی شدن چه مزیتایی داشته برای من هنرمند، برای من تولید کننده؟
بله،
بنده زمانی که خانم توحدی مدیر بودن توی ستاد، اون موقع بیشترین مهر اسارت یونسکو گرفته شد.
یعنی درسته،
این به خاطر اینکه خودشون هم هنرمند بودن. بله. و درک میکردن، ولی بعد اون نه، این اتفاقات نیفتاد. میخوام بگم ما اون مهر اسارت یونسکو رو گرفتیم ولی سودی برای ما نداشت. من نمیدونم چرا افتخار میکردیم، پوز میدادیم، ولی میخوام بگم تأثیراتی که برای فروش، تأثیراتی که برای صادرات چی هست اینا واقعا؟ چرا
دوست.
چرا سودی برای ما نداشت؟ و من مطمئن هستم خانم توحدی و امثال خانم توحدی دلسوز هستن، شک
تردیدی تو این قضیه نیستش. جناب بادام برجو، البته که من خودم تا امروز نمیدونستم که تبریز شهر خودم به عنوان شهر جهانی فرش ثبت شده، این رو هم اعتراف بکنم. از بخشی از پیشینه شما یعنی مشاور ارشد اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران، سوال آقای پوری رو میپرسم، چقدر صنایع دستی ما از جمله فرش تونسته وارد بازار جهانی بشه؟
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که خب همونجور که میدونید من فعالیت تولیدات صنایع دستی هم دارم.
بله، اینو خدمت آقای پوری باز قبل از برنامه من عرض کردم.
درست. و تو این زمینه علاوه بر فرش تو تولید گلیم و صنایع دستی هم فعال هستم. ببینید بحث ما دقیقا در اینجا به این صورته که زمانی که یک اتفاقی در دولت رقم میخوره،
بله،
این باید به شکل یک زنجیره یا یک دایره تصورش بکنیم. به چه صورتی؟ باید زیرساختی فراهم بشه تا این اقدامی که انجام میشه منجر به تولید ثروت بشه در داخل. یعنی چی؟ یعنی ما میایم تبریز رو به عنوان پایتخت جهانی فرش ثبت میکنیم در دنیا، اما الزامات حلقه های دیگه زنجیری که میتونه منجر بشه به صادرات فرش، میتونه منجر بشه به صادرات صنایع دستی، میتونه منجر بشه به تبلیغات کار ما، اون حلقه های زنجیر دیگر رو نداریم. البته ببینید
برعکس میشه بعضی وقت.